بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. بعضی از دوستان میگن که وقتی بحث طولانی میشه، ما گاهی از اوقات اصل بحث که موضوعش چی بوده رو فراموش میکنیم. من البته هر روز سعی میکنم ابتدای بحث جایگاه بحث رو یادآوری کنم که این مشکل برای دوستان پیدا نشه. همطور که مستحضرید، بحث ما در مبادی علم اصول فقه بود. گفتیم این مبادی تصوری و تصدیقی داره. مبادی تصدیقی رو هم به دو بخش، مبادی عامه و مبادی خاصه، تقسیم کردیم. این مقصود ما از مبادی خاصه مبادی است که در بخشی از مباحث علم و اصول به عنوان مبدا هست. اینها رو هم به لحاظ تقسیم اولی به مبادی حجت لفظی و حجت غیر لفظی تقسیم کردیم. در بحث حجت لفظی گفتیم یا مبادی صدوری است یا دلالی، یا مربوط به قرآنه یا مربوط به سنت. بحث رو از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم. مقصود ما از مبادی صدوری قرآن کریم مطالبی است که در واقع در سندیت قرآن به عنوان یک منبع برای مراجعه فقهی و اصولی مورد توجه قرار میگیره. بنابراین مطالبی که ما اینجا بحث میکنیم الان، که اولینش رو داریم بحث میکنیم، بحث خدایی بودن قرآن رو، از این جهت مورد بحث ما قرار میگیره که یک فقیه که میخواد به قرآن استناد بکنه یا یک اصولی که میخواد به قرآن استناد بکنه، به چه دلیل میتواند به قرآن استناد بکنه. ما میگیم دلیل این که میتواند این است که قرآن وحیانی است. خب این سوال مطرح میشه که چه چیز قرآن وحیانی است؟ آیا فقط مفاد و محتوای قرآن وحیانی است؟ یا مفردات قرآن هم وحیانی است؟ ترکیباتی که از الفاظ در قرآن وارد شده هم وحیانی است؟ آیاتی که در قرآن آمده هم وحیانی است؟ سوره ها که از مجموعه آیات شکل گرفته هم وحیانی است؟ ترتیبی که سوره ها دارند و این مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده میشه، این هم وحیانی است. همه اینها در واقع باید پاسخ داده بشه. گفتیم که بحث مفاد و محتوای قرآن وحیانی بودنش جز مفروضات یک مسلمان باید باشه. اگر کسی به حقانیت اسلام اعتقاد داره، باید بپذیره که مفاد و محتوای قرآن وحیانی است. اما در باب الفاظ قرآن گفتیم اختلاف هست. و دلیل بر این که الفاظ قرآن وحیانی است رو سه چیز ذکر کردیم: یکی کلمات پیغمبر، یکی آیات قرآن و یکی اعجاز قرآن، که همه اینها این مطلب رو بیان میکرد که قرآن به صورت الفاظ بر پیغمبر نازل شده، نه به صورت مفاهیم بدون الفاظ. که البته در بحث اعجاز قرآن به اعجاز لفظی، محتوایی و اعجاز به لحاظ آورنده اشاره کردیم. تو بحث اعجاز لفظی بحث بلاغت، موسیقای قرآن، داستان سرایی، تصویرگری و اعجاز عددی قرآن رو مطرح کردیم. تو اعجاز محتوایی بحث این که در قرآن اختلافی نیست، اخباری که در قرآن از غیب بیان شده، معارفی که در قرآن در زمینه‌های مختلف وجود داره، و بالاخره اینکه مطالب قرآن در طی قرون و اعصار باطل نشده، ابطالی در اونها وجود پیدا نشده، از این صحبت کردیم. در مورد الفاظ قرآن، همونطوری که از بحث گذشته میشه نتیجه گرفت، دو نظریه وجود داره. یه نظریه که ما بر اون اصرار داریم، دوستان ظاهرا باز دیروز متوجه مطلب من نشده بودن، حالا ظاهرا بیان من نارساست. یک مطلب این است که الفاظ قرآن وحیانی است. چیزی که ما ادعا داریم و بر اون اصرار داریم و بر اون استدلال کردیم این بوده. این الان نزدیک شاید یک ماه قبل از حج و بعد از حج ما داریم بر این مطلب استدلال میکنیم که الفاظ قرآن وحیانی است. و باز بعضی از دوستان به دلیل نارسایی بیان من میگن مثل اینکه شما نظرتون اینه که الفاظ قرآن وحیانی نیست. این ظاهراً جملات من رسا نیست، این کلمات که من میگم واضح نیست، یا شاید من خودم متوجه نمیشم، فارسی صحبت نمی کنم. بله تأکید ما اینه، ما این همه مدت داریم این بحث رو میگیم که الفاظ قرآن وحیانی است به همون ادله‌ای که گفتیم، هم از روایات پیغمبر که متواتره در این معنا، هم از آیات قرآن به اشکال مختلف که حالا ما قبلا توضیح دادیم، هم بحث اعجاز قرآن، این نتیجه به دست میاد که الفاظ قرآن وحیانی است. یک نظریه که نظریه مقابل این نظریه است، البته این نظریه در واقع جزء نظریات شاذ در فرهنگ اسلامی، این است که الفاظ قرآن وحیانی نیست. اونهایی که میگن الفاظ قرآن وحیانی نیست، ما براش دو احتمال ذکر کردیم. یک احتمال که این احتمال رو دیروز بیان کردیم، در جلسات قبل بیان نکرده بودیم و گفتیم این قائلی نداره، یعنی لااقل در کسانی که ادعا کردن که الفاظ قرآن وحیانی نیست ما ندیدیم به این معنا اشاره کنن، اما به عنوان یک احتمال مطرح کردیم و اون این که کسی بگوید معنا وحیانی است اما به صورت روشن به پیغمبر وحی شده، که گفتیم اگر کسی این رو بگه اختلاف بین این نظر و اون نظری که ما داریم، باز تأکید میکنم ما میگیم الفاظ وحیانی است، گفتم اختلاف بین این دوتا تقریبا چیزی نیست که بشه بهش اعتنا کرد، چون اگر بگیم معانی به صورت روشن بر پیغمبر وحی می شده، یعنی به صورت تفصیلی، چون بین لفظ و معنا یک التصاق مستحکمی وجود داره که دیروز اشاره کردم به اون جمله شیخ الرئیس که ما وقتی می اندیشیم گویا با خودمون نجوا می کنیم و در واقع وقتی هم توجه کنیم میبینیم ما به یک زبانی فکر میکنیم، در حالی که فکر زبان نداره، ولی ما به زبان عربی یا فارسی یا انگلیسی یا ترکی فکر میکنیم، معلوم میشه بین لفظ و معنا یک ارتباط مستحکمی است. خب اگر این معانی به صورت تفصیلی به پیغمبر وحی میشده، با توجه به اینکه زبان عربی زبان پیغمبر بوده، تنها کار پیغمبر این بوده که وقتی یه معنا میامده، اون لفظی رو که لفظ اون معنا بوده در ذهن پیغمبر حاضر می شده. یعنی در این صورت دیگه نقش پیغمبر به عنوان یک عامل بشری به حداقل می رسه از این جهت. و دیگه اینجا هم بحث اون که گفتیم بنابر نظر دوم مطرح می شه که پیغمبر دانش خودش، بینش خودش، میزان اطلاعاتش نسبت به زبان و توانایی های بیانی پیغمبر تأثیر داشته باشه، همه اینا میره کنار. هیچ کدام در واقع نقشی نداره در این داستان. فقط همین مقدار مهمه که پیغمبر هر معنایی رو که وحی میشه به او و این معانی کاملا تفصیلی داره وحی میشه، اون معنا تا به ذهن پیغمبر میاد، اون لفظی رو که لفظ اون معناست هم به ذهن پیغمبر بیاد، که فقط برای این کار تسلط پیغمبر بر زبان عربی لازمه. بر مقابل این نظریه، نظریه‌ای وجود داره که اونایی که گفتن لفظ قرآن وحیانی نیست، معمولاً اینو میگن. میگن معنا به صورت مجمل بر پیغمبر نازل شده. پیغمبر این مفاهیم کلی و مبهمی رو درک میکرده، خودش اینها رو توضیح داده، بیان کرده. که این نظر اون نظری است که اون آثار و اون ادعاها ازش در میاد، که پیغمبر به اندازه‌ای که بر زبان تسلط داشته در بیان مفاهیم، به اندازه‌ای که اطلاعات علمی داشته، با نوع نگاه و بینش خودش مطالب رو بیان کرده. و اون موقع اون بحثایی که اشاره کردیم که مثلا قرآن مردانه هست چون پیغمبر اون رو بیان کرده، یا نمیدونم فهم پیغمبر عصری است مربوط به روزگار خودشه، یا اینکه پیغمبر سیر کمالی داشته، کم کم فهمش نسبت به مطالب افزایش پیدا کرده و مطالبی که در انتها فرموده نسبت به مطالبی که در ابتدا فرموده نوعی تصحیح، نوعی تکمیله، این بحثا مطرح میشه که همه اینها رو ما باطل میدونیم. با توجه به اون بحثایی که کردیم، همه اینها مطالب باطلی است و در واقع نوعی تشکیک در نبوت پیغمبر و حقانیت قرآنه. حالا من نمیخوام به این تعابیر، چون من اینجا نمیخوام بحث سیاسی کنم، چون کسانی که مدعی چنین نظریاتی هستن، بعضیشون الان هستن، بیشتر از این که به عنوان چهره‌های علمی مطرح باشن، به عنوان چهره‌های سیاسی مطرحن. من نمیخوام اینجا بحث ما سبقه سیاسی پیدا بکنه. من اینجا نمیخوام مباحثه سیاسی کنیم، بحث علمیه. و همین دلیل من نمیخوام از این تعابیر استفاده کنم که حالا رنگ و بوی سیاسی داره. و الا واقعش اینه کسی که این نوع نگاه رو نسبت به قرآن و پیغمبر داره، این معناش اینه که اصلا به پیغمبر و قرآن اونطوری که باید اعتقاد نداره. بحث معناش اینه. خب ما به این کاری نداریم، حالا این بحث ما مورد ایش توجه ما این نیست. علی حال گفتیم که این نظر باطله و نظر دیگه هم که حتی میگه الفاظ وحیانی نیست اما معانی تفصیلاً به پیغمبر وحی شده، اون رو هم ما باطل میدونیم. اصلا از خود قرآن، از خود کلمات پیغمبر، از ویژگی های قرآن که گفتیم قبلاً فهمیده میشه که قرآن با تمام خصوصیات لفظیش وحی شده و پیغمبر واقعاً این الفاظ رو همونطوری که تعبیر روایات خود پیغمبر متواتره واقعاً میشنیده پیغمبر. همونطوری که الان شما صدای من رو میشنوید، پیغمبر صدای اون فرشته وحی رو میشنیده. البته اون آوای من خب یه موجیست در این هوا که هر کسی گوش سالمی داشته باشه در معرض این موج قرار بگیره این صدا رو میشنوه. اما اون چه که پیغمبر میشنیده چنین چیزی نبوده، یه موجی تو هوا نبوده که هر کسی کنار پیغمبر باشه اونم بتونه بشنوه، نه خیر. ولی اون صدا، اواقع اون صدا بوده که هر کسی که در مرتبه معنوی پیغمبر بوده میتونسته اونو بشنوه، همونطوری که علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه من میشنیدم. اون که علی میشنیده نه به خاطر اینکه علی گوشش سالم بوده بقیه دوره برای پیغمبر گوششون کر بوده یا سنگین بوده، بحث گوش سر نیست به اصطلاح عرفا و فیلسوفان، بحث گوش دله که حالا این بحثشو تو فلسفه تبیین کردن، مبانی عقلیشو توضیح دادن که ما یک حس ظاهر داریم که همینایی که ما میبینیم و باش آشناییم، یه حس باطن داریم. اینی که ما صحبت میکنیم بحث اون حس باطنه، یعنی گوش دل، حالا به تعبیر شاعران و عرفای ما که فلاسفه ازش تعبیر میکنن به حس باطن. اون حس باطنی هم میبینه میشنوه، اما شنیدن او دیدن او فرق داره با این چشم و سر و گوش سر. هرچند اون چی که میبینه در اون چی که میبینه مثل اونیه که ما به چشم سر میبینیم، در دیدن مثل همه ولی با همدیگه فرق دارن، اون ابزارش فرق داره، شرایطش فرق داره، این ابزارش متفاوته. بنابراین پیغمبر واقعا میشنیده این الفاظ رو و همون الفاظی رو که میشنیده بیان میکرده که حالا در ادامه هم اشاره میکنیم، قبلا هم گفتیم این آیه رو که در سوره قیامت که خداوند تبارک و تعالی میفرماد لا تعجل بهی لسانک، عجله نکن، نمیخواد ای تون تون تا ما میگیم تو هم تکرار بکنی. ان علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون جمعش میکنیم، قرآنش میکنیم، یعنی تو نگران از بین رفتنش نباش. که حالا الان تو داستان جمع قرآن من باز به این آیات سوره قیامت اشاره میکنم، قبلا هم اشاره کرد. بله عرض کردم ما همونطوری که باز تاکید میکنم اصرارمون اینه، ادعامون اینه که الفاظ قرآن وحیانیست. جلسه گذشته اشاره کردم که با این بحثی که کردیم از اون مراتبی که گفتیم برای وحیانی بودن الفاظ قرآن، در واقع این که تک تک الفاظ وحیانیست و تراکیبی از الفاظ که بیانگر یک محتوای خاصه وحیانیست با همین ادلهی که گفتیم ثابت میشه، یعنی با همین سخنان پیغمبر، آیات قرآن و با همین بحث اعجاز قرآن ما میتونیم اینو ثابت کنیم که نه تنها مفردات قرآنی وحیانی هستند بلکه ترکیباتی که در قرآن وارد شده و اون ترکیبات مفید یک معنای خاصی است، یک مطلب خاصی رو بیان میکنه، این هم قرآنی است، یعنی عبارات قرآن هم وحیانی است. اما آیا مجموعه این عبارات که یک در قالب یک آیه آمده که ممکنه یک آیه مطالب متنوعی درش بیان شده باشه، یا مجموعه آیات که در قالب یک سوره آمده که خیلی از سوره ها معمولا مطالب متنوعی توش هست، بعضی سوره های کوتاه هست که یک مطلب از ابتدا تا انتهاش بیان شده، آیا اینها هم وحیانیست یا نه؟ اون چه که تا الان گفتیم، چه اون روایاتی که بهش اشاره کردیم، چه اون بحث آیات قرآن، چه اون چه راجب اعجاز قرآن گفتیم، چندان نازل به این بحث نیست. و بالاخره مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده میشه آیا این وحیانیست یا نه؟ یعنی این که مثلا اول قرآن حمد باشه، بعد بقره باشه، بعد آل عمران باشه، همینطوری تا سوره مثلا فلق و ناس، آیا این ترتیب هم وحیانی است یا نه، اینها رو با این بحثایی که تا اینجا کردیم خیلی نمیشه ثابت کرد. برای اثبات این مسئله ما وارد یه بحث دیگری شدیم، در همون جزوه هم آمده، که یکی از بحثایی است که در علوم قرآن هم مطرح میشه، در بحث تاریخ قرآن تحت عنوان بحث جمع قرآن. البته ما بحثمون تاریخی نیست، نمیخوایم حالا اون نگاهی که به صورت خاص نگاه تاریخیه اینجا داشته باشیم. بحث ما از این منظره که واقعا با توجه به اون چه که در تاریخ قرآن مطرح شده، آیا جایی هست در قرآن که دست غیر وحی دخالت کرده باشه در شکل گیری قرآن یا نه؟ وقتی به تاریخ قرآن مراجعه کنیم، خب بله، یک مطلبی که جز مسلمات دیگه اصلا دید شک و تردید درش نیست، این است که قرآن کم کم نازل شد. نزول قرآن تدریجی بوده، به اصطلاح اون تنزیل قرآن تدریجی است. خب این تدریج کن که بیان شده اینجوری هم نبوده، اینا جز مسلماته که مثلا اول آیه‌ای که بر پیغمبر نازل بشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین سوره حمد بیاد، اینجوری نیست که بعد مثلا بعد از سوره حمد مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه سوره بقره بیاد، همچون بیاد تا مثلا قل اعوذ برب الناس آخرین آیه نازل بشه مثلا قل اعوذ برب الناس کمی قبل از رحلت پیغمبر نازل، اینجوری نیست، این جزء مسلمات که اصلا قرآن اینطوری به ترتیب از اول تا آخر این ترتیبی که ما میبینیم اینجوری نازل نشده، این جزء مسلماته، هیچ کس همچی ادعایی نکرد. پس اولا قرآن کم کم نازل شده، ثانیا این ترتیبی که ما الان میبینیم نازل نشده، پس و پیش نازل شده، اینش مسلمه تا اینجا. اما این ترتیبی که الان پیدا شده آیا این ترتیب وحیانی بوده یا نه؟ وقتی به تاریخ جمع قرآن مراجعه کنیم میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و آیات که بر پیغمبر نازل میشد به یک روش خاصی پیغمبر اینها رو دستور میداد بنویسن و حفظ کنن، و بعد بر اساس اون روش حالا باید ببینیم واقعا این سوال چه جوابی خواهد داشت. ولی من قبل از اینکه حالا به اون بپردازم، ببینید راجع به جمع قرآن یعنی این آیات پراکنده که جمع شد حالا تبدیل شد به این سوره ها و این مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده شده، میشه گفت سه نظریه وجود داره. یک نظریه این است که جمع قرآن در زمان پیغمبر انجام شده، یعنی خود پیغمبر این قرآن رو به همین شکلی که ما امروز داریم که اولش حمد است و آخرش مثلا سوره ناس، به همین شکل پیغمبر خودش در زمان خودش قرآن رو جمع آوری کرده بود و همین شکل قرار داده بود، و وقتی از دنیا رفت پیغمبر همون مطلبی رو که پیغمبر در واقع قرار داده بود همون رو به عنوان قرآن عرضه کردن، که البته ما بیش از همه بر این نظریه تأکید داریم که اصلا در زمان پیغمبر خود جمع قرآن صورت گرفته و پیغمبر قرآن رو به صورت به اصطلاح فایل بندی شده، طبقه بندی شده نگهداری می‌کرده به در چند شیوه که حالا بعد اشاره می‌کنیم. یعنی خود پیغمبر طوری کار کرده بودن که وقتی از دنیا میرن خود کل قرآن به صورت منظمی که امروز در اختیار ماست در اختیار مردم زمان پیغمبر باشه، حالا هم به شکل مکتوب هم به شکل محفوظ در حافظه حافظان قرآن که در واقع دو تا مصدر حفظ قرآن بودن. این نظر ماست. نظر دوم این است که جمع قرآن بعد از پیغمبر صورت گرفت. در این مورد باز دو تا نظر هست. یک نظر این که جمع قرآن بعد از پیغمبر توسط علی ابن ابی طالب علیه السلام صورت گرفت، یعنی یه چیزایی رو علی انجام داده پیغمبر انجام نداده، علی ابن ابی طالب انجام داده، که این نظر از نظر ثمره برای ما فرقی با نظر اول نداره، چون چه خود پیغمبر انجام داده باشه مستقیما با هدایت وحی باشه، چه علی ابن ابی طالب انجام داده باشه، علی هم کاری که انجام داده با هدایت علم الهی است که همون مصدری است که وحی نبوی از اون سرچشمه میگیره. بنابراین فرق نمیکنه اگر علی علیه السلام هم این کارو انجام داده باشه، هیچ اثری از نظر بحث ما نخواهد داشت. هرچند که ما اصرارمون اینه که نخیر، پیغمبر انجام داده و اون کاری که علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده یه چیزی بیش از اون کاری است که الان مورد نظر ماست، بیش از جمع قرآن علی انجام داده. چون حالا بعد اشاره میکنیم که روایاتی نقل میکنن که علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر 6 ماه فقط به کار جمع قرآن مشغول بود. حالا بعد توضیح میدیم که این کاری که علی علیه السلام انجام داده فرق داره با اون کاری که محل بحث ماست، که خود شکلگیری قرآن به معنای که امروز در اختیار ماست باشه. نظر سوم این که بعد از رحلت پیغمبر جمع قرآن انجام شد، اما این جمع، این کار توسط دیگران غیر از پیغمبر و علی ابن ابی طالب انجام شد. که حالا تو اینجا بعضی ها میگن ابوبکر جمع کرده قرآن رو، بعضی ها میگن زید ابن ثابت جمع کرده قرآن رو، بعضی ها میگن عثمان جمع کرده قرآن رو، تا زمان عثمان قرآن جمع نشده بوده. اینجا دیگه نظرات متفاوتی هست. اهل سنت نوعا نظرشون اینه که جمع کردن قرآن بعد از پیغمبر بوده و اون کسی که جمع آوری کرده قرآن رو، یا حالا میگن ابوبکر، یا میگن زید ابن ثابت، یا میگن عثمان، که حالا بعد بهش اشاره میکنه. اما اگر ما به داستان نزول آیات و نحوه نگهداری این آیات مراجعه کنیم، میبینیم وقتی که بر پیغمبر این آیات نازل میشد، میدونید که این آیات به مناسبت‌های مختلف تنزیلشون صورت گرفت و پیغمبر وقتی این آیات برشون نازل میشد، کاتبانی داشتن که به عنوان کاتبان وحی شناخته شدن، دستور میدادن این آیات رو بنویسن. پیغمبر اینها رو میخوندن و اونها می نوشتند. و از این آیات طبق اون چه که در تاریخ جمع قرآن آمده و حالا روایاتی هم داره، 2 نسخه تهیه می شد، حداقل 2 نسخه تهیه می شد. 1 نسخه رو پیغمبر شخصا خودشون نگهداری می کردن در منزل خودشون، نسخه دیگر رو کاتبان وحی با خودشون می بردن. یعنی وقتی آیه نازل می شد، پیغمبر رو دستور می دادن بنویسن، حداقل 2 نسخه تهیه می شد، 1 نسخه برای پیغمبر، 1 نسخه برای کاتب وحی. که حالا پیغمبرم مثل من اعتماد به آرشیف های دیگران نداشته، همیشه یه آرشیف شخصی هم مثل که داشته. پیغمبر 1 نسخه رو خودشون نگهداری می کردن. این مطالب که نوشته میشد، حالا توی روایات و تاریخ اومده که خب میدونید اون زمان کاغذ و این قلم و این تشکیلات یادداشت امروز ما و لپتاپ و اینا هم که نبوده، سی دی و بلوره و اینا نبوده. روی پوست حیوانات، روی لیف خرما، روی پوست درختان، روی تکه های چوب، روی استخوان های پهن، روی سنگ، این آیات رو می نوشتن. یعنی این آیات در واقع تو این چیزها نوشته می شد. که حالا شما فقط تصور کنید به این چقدر سخت هم هست این کار، که حالا روی این وسائل ابتدایی نوشته بشه و این آیات نگهداری بشه. ولی پیغمبر این کار می کردن. یعنی حالا علارغم کمبود امکانات که در اون زمان وجود داشته، پیغمبر از بعضی از این طلبه های امروزی ما که این همه امکانات دارند و یه نسخه از درس خودشون ندارن، دقیق تر بودن در این جهت که حالا ولو شده رو پوست حیوانی، لیف خرمایی، پوست درختی، آیات 2 نسخه تهیه می شد. 1 نسخه رو پیغمبر نگه می داشتن، 1 نسخه رو می دادن به کاتبان وحی. که حالا در بین کاتبان وحی 4 خلیفه، یعنی از جمله علی ابن ابی طالب، معاویه و بعضی دیگر از اصحاب، اینا به عنوان کاتبان وحی معرفی شدن. که حالا اینا همه می نوشتن. که حالا می دونید نسخه قرآن علی ابن ابی طالب هر از چندگاهی 1 صفحاتیشو میگن منسوب به ایشون. به هر حال یکی از کاتبان وحی علی علیه السلام بود. وقتی یه آیه نازل میشد، پیغمبر وقتی دستور میدادن این آیه رو مینوشتند، یه کار دیگه هم انجام میداد پیغمبر. با اون این بود می‌فرمود این آیه قبل از فلان آیه بعد از فلان آیه قرار می‌گیره، یعنی جای این آیه را هم توی اون فایل پیغمبر تعیین می‌کرد. همینجوری نمی‌فرمود که حالا که نازل شد این آیه را هم بنویسید بندازید روی اون بقیه مجموعه. اینطوری نبود که همینطوری به صورت مثل بعضی از یادداشت‌های این طلبه‌ها که صدر و ذیلش اصلا معلوم نیست کجاش اولشه کجاش آخرشه کجاش وسطش، بعضی از این رفقا دفتراشونه به ما میدن یه رمالی هم باش بفرستن که ما بفهمیم مثلا این چیه، فقه اصول اولش کجاست آخرش کجاست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کارو نمی‌کردن که همینجوری مثلا یادداشت کنن روی چوبی سنگی بعد پرت کنن اونجا که بعد یکی برمی‌داره معلوم نباشه کجاش اولشه کجاش آخرشه. اینا به ترتیب نگهداری میشد و وقتی میخواستن یه آیه ای رو قرار بدن پیغمبر تعیین میکرد، میفرمود این رو بذارید قبل از فلان آیه بعد از فلان آیه، که جای آیات رو هم پیغمبر تعیین میکرد. تو تاریخ جمع قرآن این معنا وارد شده و جزء مسلماتی که پیغمبر جای آیات رو تعیین میکرد. و شما میدونید دیگه، حالا این هم جزء موعظاته که سوره های قرآن به خصوص سوره های مفصل آیاتش خیلی پس و پیش نازل شده، یعنی مثلا بعضی جا آیات اول سوره بعدن نازل شده، آیات آخر سوره ابتداعن نازل شده، آیات وسط بین اینا و حالا خیلی پس و پیشه. پیغمبر این جاها رو تعیین کرده که این آیه رو اینجا بذارید قبل از این بعد از این، که البته این نکته هم داره، من اینو ظاهرا تو جزوه حالا نیامده شاید غفلت شده نمیدونم من در اون دوره نگفتم یا نه. ببینید در واقع حالا این یک نکته است تو تاریخ ما داریم الان تاریخ میگیم، ولی در واقع نکتهش اینه، همونطوری که میدونید قرآن دو تا نزول داشته دیگه، یه انزال دفعی داشته یه تنزیل تدریجی. اون انزال دفعی قرآن که انا انزلناه فی لیلة القدر، خب اون کل قرآن بر قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در لیله قدر نازل شده. بعد تنزیل قرآن در طول این 23 سال بوده. در واقع اون انزال دفعی قرآن کل اون مفهوم قرآنی رو به یک معنای درهم، که حالا اون مفهوم رو ما نمیتونیم درک بکنیم، در اختیار پیغمبره. حالا من مثلا بخوام تشبیه کنم، تشبیه این واقعیت مطلب نیست، انگار مثلا پیغمبر اون یه فهرست کاملی از همه قرآن رو یک باره داره که میدونه هر آیه‌ای که نازل میشه این کجاست توی اون مجموعه‌ای که باید قرار بگیره. و هم داره پیغمبر بیان میکنه که این آیه قبل از کدام آیه بعد از کدام آیه قرار بگیره. خب در دوره پیغمبر این روش ادامه داشت، یعنی در طول این 23 سال آیات همینطور تدریجاً در اینجا اونجا مکه مدینه نازل می شد، کاتبان می نوشتن دو نسخه تهیه می کردن، پیغمبر می فهمود قبل از فلان آیه بعد از فلان آیه این رو قرار بدید، این مجموعه هم توی یک نسخش نزد خود پیغمبر نگهداری می شد و در واقع این فیش ها که حالا روی این موادی که گفتیم تهیه می شد تو خونه پیغمبر یه نسخه کامل ازش بود. اضافه بر کاتبان که می نوشتن و این نسخه های کتبی رو تهیه می کردن، در زمان خود پیغمبر حافظان قرآن بودن، اینا قرآن رو حفظ می کردن نمی نوشتن، حالا یا کتابت بلد نبودن یا حافظه شون قوی بوده حالا ولو کتابت بلد بودن، اینا حافظ قرآن بودن که اینا قرآن رو حفظ می کردن، آیهی که نازل می شد اون آیه رو حفظ می کردن و پیغمبر میگفت این آیه قبل از فلان آیه است بعد از فلان آیه، اینا همون جوری این آیه رو حفظ میکردن، یعنی قرار میدادن تو اونجا در حافظه خودشون این بار، نه در اون کاغذ ها، حالا کاغذ که نبوده، نه روی اون سنگ ها و چوب ها و استخوان ها، تو حافظه شون این طبقه بندی رو انجام میدادن. بنابر برخی روایات برخی از حفاظ قرآن تا زمان حیات پیغمبر بخشی از قرآن رو حفظ کرده بودن، همه قرآن رو بعضیاشون نتونسته بودن حفظ کنن و بعضی از اونها که بخشی از قرآن رو در زمان پیغمبر حفظ کرده بودن بعد از پیغمبر اون بخش هایی رو که حفظ نکرده بودن نه حفظ کردن، که در واقع حالا یه عده‌ای در زمان پیغمبر همه یه قرآن رو حفظ کردن، یه عده‌ای هم بعد از پیغمبر تکمیل کردن این حفظ خودشون رو و قرآن رو به صورت کامل حفظ کردن. بعد از رحلت پیغمبر ما در واقع مواجهیم از یک طرف با کاتبان وحی که قرآن رو می نوشتن و نسخه های کتبی از قرآن داشتن، از یک طرف با حافظان وحی که اینها حافظ قرآن بودن، قرآن رو حفظ می کردن. البته قاریان هم بودن که قرائت کنندگان قرآن بودن. این قرائت کنندگان هم معمولا حافظ قرآن بودن یا از روی نوشته ها می خوندن، یعنی بالاخره یا به اون اسناد کتبی ارتباط داشتن یا به حفظ و اون اسناد محفوظ. و تعداد حفاظ قرآن انقدر زیاد بود که در یک داستان تاریخی نقل می‌کنند که در زمان خلیفه اول، می‌دونید دوران خلیفه اول دوران طولانی نیست، یه دوره دو ساله و اندیست بعد از پیغمبر، یک حدود دو سالی است که خلیفه اول خلافت می‌کنه. تو این دوران در یکی از روایات نقل میشه که در یکی از جنگ‌هایی که در دوران خلیفه اول صورت گرفت، فقط 70 نفر از حفاظ قرآن به شهادت رسیدن. یعنی تعداد حفاظ قرآن در دوره خلیفه اول که همون تقریبا به زمان کوتاهی بعد از رحلت پیغمبره، از زمان رحلت پیغمبر تا یه زمان کوتاهی، تعداد حفاظ قرآن انقدر زیاد بود که 70 نفرشون در یک جنگ به شهادت رسیدن طبق این نقل. بنابراین حالا اگر کل سرزمین های اسلامی رو در نظر بگیریم، تعداد حفاظ قرآن قاعدتاً بعد از پیغمبر به صدها یا هزاران نفر می‌رسیده که اینا حافظ قرآن بود. پس در واقع وقتی پیغمبر از دنیا رفت، به دو شکل قرآن رو برای مسلمان‌ها باقی گذاشت. یکی به صورت مستندات کتبی که به اون شکلی که عرض کردیم نوشته می‌شد، نگهداری می‌شد با دقت. یکی به صورت مستندات حفظی که در واقع در حافظه حفاظ، حفاظ متعدد طوری تعدد داشته باشن که یک کسی اشتباه میکنه یا احیانا عمدن جا به جا میکنه، بقیه متوجه بشن. اینجوری نباشه که حافظه یک دو سه نفر باشه که بشینن کنار هم دیگه بگن حالا اینجاشو عوض کنیم، اونجاشو اضافه و کم کنیم، که بعد تو بحث تحریف قرآن هم ما به این نکته اشاره میکنیم. اینجا هم انتهای بحث خواهیم گفت که پیغمبر در واقع با این روش یکی از عوامل تحریف قرآن رو سعی کرده جلوگیری کنه. یعنی در دوران پیامبران گذشته چنین کاری نشد. خب ما طبق اونچه که در قرآن آمده معتقدیم که عیسی علیه السلام برش کتابی نازل شده به نام انجیل. البته اون چیزی که به نام انجیل امروز وجود داره اون کتابی نیست که به عیسی علیه السلام نازل شده ها، ولی قرآن از انجیل عیسی صحبت میکنه. بنابراین عیسی علیه السلام کتابی داشته به نام انجیل، شبیه قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اما عیسی چنین کاری رو که پیغمبر ما کرد نکرد که بیاد دستور بده به حواریین که هرچه بر من نازل میشه شما بنویسید، دو نسخه، مثلا یه نسخه پیش من بمونه یه نسخه پیش شما. این کار رو نکرد که هرچه نازل میشه شما حفظ کنید به این ترتیب، این اینجا، این اینجا. این کار رو نکرده ظاهرا. و همین دلیل انجیل که نوشته شد بعد از عیسی، نزدیکترین انجیل ها به عیسی، یعنی از اون انجیل های چهارگانه که حالا مورد پذیرش کلیساست به صورت رسمی و تو کتاب مقدس آمده، اون انجیل های چهارگانه نزدیکترینشون به زمان عیسی 50 سال فاصله داره. یعنی ما هیچ انجیلی که در زمان عیسی نوشته شده باشه نداریم. از طرفی انجیل ها همونطوری که حالا قبلا هم اشاره کردم اصلا ساخت و بافتشون شبیه قرآن نیست. اونا داستان زندگی پیغمبر انجیل ها به صورت کتاب سیره نوشته شده که حالا بالاخره پیغمبر با این روشی که انجام داد در واقع جلوی تحریف قرآن رو که میتونست از این منشأ پیدا بشه، همون اتفاقی که برای مثلا انجیل افتاد، برای تورات موسی علیه السلام افتاد، اون رو جلوش رو گرفت در واقع پیغمبر. حالا این داستان تا اینجا نزول آیات و ثبت آیات، از اینجا به بعد، حالا بعد از پیغمبر چه شد؟ انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.